بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. همطور که دوستان مستحضرند، ما در جلسات بحثمون ابتداش یک آیه رو اشاره میکنیم. عرض کردم بحث اصول که حالا به مناسبت اینکه توفیق حج نصیب شد و دعاگوی دوستان بودیم، ما به آیاتی که در سوره حج اشاره کرده به داستان کعبه خواستیم اشاره ای داشته باشیم. دو آیه اول رو یک اشاره مختصری من آیه 26 و 27 در بحث حج داشت، در بحث اصول داشتم. اینجا یک اشاره فقط میخوام بکنم به این قسمتی از آیه 28 که خداوند تبارک و تعالی فرمود و اذن در آیه 27 فرمود و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل وامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات. حالا بقیهش هم فعلا من کاری ندارم. که خداوند تبارک و تعالی بعد از اینکه ابراهیم علیه السلام بیت رو ساخت، حالا توضیح دادیم که همطوری که میدونید با اسماعیل علیه السلام این بیت رو ساختن، مأمور شد به دعوت مردم. و خب وقتی سوال کرد که کسی نیست که حالا من کی رو دعوت کنم، خدا جواب داد یأتوک رجالا و علی کل ضامر، خواهند آمد در آینده من یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم. اشاره کردم در بحث اصول که واقعا حج منافعش غیر قابل حصر، ابعاد مختلفی داره این عمل پیچیده عبادی که خداوند تبارک و تعالی این عمل رو برای بشر به عنوان یک شعیره، به عنوان یکی از وظائف قرار داده. و این تعبیر حالا در ادامه این آیات داره و من یعلم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، که این شعائر حج، مجموعه اون چه که در حج وجود داره، یک مجموعه فوق‌العاده پیچیده است. که البته ما مهمترین چیزی که عرض کردم در بحث اصول در بحث حج ذهن ما رو مشغول میکنه خود فعل حج، که احرام و مثلا طواف و نماز و سعی و وقوف و ایناست. که البته اینا خیلی عمل فوق‌العاده ساده ایه، خیلی خیلی کار آسونیه، اصلا پیچیدگی نداره. مثل همه عبادات یک عمل خیلی آسان و سهلی است. ولیکن حالا متاسفانه ما یه مقداری اونو گاهی از اوقات سختش میکنیم. اما این یک بعد، خود فعل حج یک بعد از این مجموعه شعائر حج، خود این داستانی که خدا ایجاد کرده و این جمعیتی رو که خدا راه میاندازه توی این سرزمین واقعا عجیبه. یعنی شما حالا ابعاد مختلفی عرض کردم حج داره، من نمیخوام بعد اجتماعی سیاسیشو خیلی عرض کنم، ولی وقتی شما این صحنه ای رو که مثلا در مشعر باهاش مواجه میشید که چند میلیون جمعیت توی این بیابان که هیچ امکاناتی هم نداره، مشعر هیچ چادری نداره، حالا عرفات یه چادرهای موقتی در حد یک روز و نصف روزی هست، منا که چادرهای بهتری برای چند روز اقامت هست، ولی مشعر هیچی نیست. خدا این جمعیت رو جمع میکنه توی این بیابان، آدمهایی با موقعیت‌های متفاوت اجتماعی، سیاسی، علمی، شخصیت‌های مختلف، همه آدم‌ها جمع میشن تو این بیابون. بعد خب این حالتی که این لباس‌های احرام که پوشیدن که انگار کفن به تنشون کردن، واقعا صحنه قیامت و اون لحظه‌ای که آدم‌ها از قبر بیرون میان در نظر آدم دیده میشه. این اصلا این صحنه عجیبیه، جمع کرده خدا همه این جماعت رو توی این بیابون این با این وضعیت. و این عظمت و قدرتی است که در واقع اسلام و خداوند تعالی نشون میده توی این صحنه حج. و وقتی انسان با این فضای حج ارتباط معنوی و معنایی پیدا بکنه، یک ابعادی از حقایق عالم و حقایق عبادات و حقایق دین بر انسان آشکار میشه که واقعا به صورت عادی امکان دستیابی به اونها شاید نباشه برای ماها. و خدا این فرصتی است که ایجاد میکنه در حج برای روشن شدن این ابعاد. حالا این یک کلمه ای توی این آیه داره، فی ایام معلومات. ببینید در حج واقعا خدا یک کاری کرده که حج یک لوازمی پیدا کرده، الان همیشه هم این لوازم رو خواهد داشت قاعدتا. و اون اینه که خدا فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کی میتونه بیاد حج. حالا این میتونه رو ما تو فقه نشستیم بحث کردیم، استطاعت مالی، استطاعت بدنی، استطاعت زمانی، استطاعت طریقی. خب این توضیحه در واقع. حالا هر کی میتونه به همون معنای توانستنی که در فقه ما بحث میکنیم، خب قطعا جمع زیادی در هر سال چنین توانایی رو دارن. اینا بیان حج انجام بدن، نه اینکه هر وقت تونستن بیان، نه، فی ایام معلومات، یه زمان خیلی مشخصی که حج میدونید اصل عملش روز نهم شروع میشه تا روز دوازدهم، یعنی مثلا 5 روز. خب خدا میدونه تو 5 روز همه این آدم ها رو جمع کرده توی یه منطقه، اونم مکه با محدودیت جغرافیایی که داره. خب مکه کوهستانیه و تو این دره ها در واقع امکان تردد و زندگی هست دیگه. و خود مسجد الحرام و کعبه میدونید که ته یه دره قرار داره، کعبه گودترین نقطه اون دره ایست که درش قرار داره. و همین دلیل تا بارون بیاد آبا میاد به سمت مسجد الحرام و میاد به سمت مطاف و بلا فاصله تو مطاف آب جمع میشه. یعنی اگر یه بارون سیلاسا بیاد بلا فاصله قسمت مرکزی مطاف آب جمع میشه. و یک عکسی هست از سالها پیش که طواف کننده ها در حال شنا کردنن، همین لحظه ای بوده که بارون اومده، آب انقدر اومده که دیگه طواف کننده ها دارن شنا میکنن. این آب انقدر ارتفاع پیدا کرده، چون در واقع ته اون دره قرار داره. خب این مکه قبلن که این کوها بوده، تو این لابلای این دره ها زندگی میکردن و چیز بوده. حالا الان با امکانات فعلی این کوها رو از طریق این به اصطلاح تونل ها، نفق ها شکافتن و هم ارتباط دادن. ولی خب بالاخره سرزمینیست به لحاظ جغرافیایی سطح مسطح باز نیست که جمعیت راحت بتونه توش رفت آمد کنه. یعنی تا جمعیت میاد مشکلات جمعیت پیدا میشه، رفت و آمد، شلوغی، سر صدا. بعد حالا همه اینا میخوان بیان فرض کنید چند روزه طواف انجام بدن، سعی انجام بدن، یه چیز عجیب و غریبی میشه داستان دیگه. یعنی خود مکه و حال اون شلوغی مکه. من شاید اینو قبلا هم براتون گفتم، واقعا یک سواله. حالا شما برگردید به دین شناسی، به بحث عبادت، خب شما میبینید تو مفاهیم ادیان تو حوزه عبادت، عبادت همیشه در یک مکان آرام، خلوت، بی سر و صدا که ذهن آدم پراکنده نشه طراحی میشه. همه اون چیزایی که به اصطلاح شواغل باعث مشغول شدن شما میشه سعی میشه حذف بشه، بعد شما فرصت عبادت پیدا کنی. ولی تو حج خدا اصلا یه کاری کرده
که انواع شواغل پیدا شده. شما اصلا اونجا به این راحتی نمیتونی تمرکز کنی، چون تا یه لحظه میخوای حواستو به خودت جمع کنی، یکی محکم میزنه تو پهلوت از این طرف رد میشه، یکی اون طرفی میزنه. ایرانی ها اینجوری دست به دست هم دادن خانوما رو هر رد کنن، مثل یک بولدوزری از رود رد میشن. همینطوری دائم توی این تلاطم این جمعیت شما ذهنت به هم میریزه. با خدا میدونسته اینجوری میشه، چون واقعا وقتی بگی هر کی میتونه بیاد، کی؟ همین دو سه روز این کارا رو انجام بده. خب میدونه که چه خبر میشه دیگه، وقتی به هر کی میگی بیا، یه دعوت عام اینطوری. به نظر میرسه، یعنی به نظر من واقعا، اگر من ندیدم این بحث رو جایی کسی کرده باشه، ولی اگر دین شناسان بخوان بیان این بحث رو بکنن، این از نظر دین شناسی یک به اصطلاح امروزی یک مفهوم پارادوکسیکال میشه که چرا خدا یکی از بزرگترین عبادتها رو در فضایی طراحی کرده که اصلا با فضایی که عادتا فضای عبادته هماهنگی نداره، یه فضای کاملا به تعبیر غیر عبادی. از نظر مفاهیم دین شناسی خدا بزرگترین عبادت رو تو اونجا قرار داده، تو این شر و صدا و شلوغی و رفت و اصلا خود طواف رفت آمده دیگه، ای برو حرکت کن. خود این حرکت کردن آدم ذهنشو مشغول میکنه دیگه. بعد حالا اگه مثلا آروم همه میرفتن خب خیلی مشکلی نبود، هی میم به هم دیگه فشار میارن، مثلا یک حالتی است دیگه که این باعث میشه مثلا این نکته‌ای که عرض کردم حالا تو درس اصول، متاسفانه این پدیده‌ای که ما میبینیم، ما به چشممون در بارها مکرر توفیق زیارت داشتیم میبینیم، اینه که مثلا زائرین بعد از حج تندخوتر خشنتر از قبل از حج میشن، به خاطر اینکه توی این طواف نیست که حالتی هست که هر چی میخواد طواف خودشو انجام بده، سه کاری نداره به اینکه حالا به قیمت چی تمام میشه، میخواد طواف خودشو انجام بده ولو یکی دیگر رو لگد بکنه، بزنه، پرت کنه، میخواد طواف خودشو انجام بده. همون مثل قیامت که هر کی فکر خودشه دیگه، اونجا دیگه حتی فکر بچه و زنش و اینام نیست، البته اینجا یه کمی فکر بچه و زنش هست، هنوز قیامت نشده، ولی که واقعا فکر دیگران نیستن. حالا این خدای بزرگ و حکیم یه همچین عبادت بزرگی رو توی همچین فضای پراشوبی فی ایام معلومات که اگه میفرمود هر وقت خواستید بیایید، خب خیلی خلوت‌تر میشد حج، اینطوری شلوغ نمیشد، چرا این کارو کرده واقعا؟ من حالا یه نکته ایست واقعا به نظرم میاد که اگر کسی واقعا توی حج بتونه به آرامش برسه، یعنی بتونه توی این آشوبی که تو اونجا هست به سکون، آرامش، آرامش درون برسه، این تونسته به یک آرامشی دست پیدا میکنه که بعد که برمیگرده به زندگی عادی که بالاخره عوامل مختلفی انسان رو در روز در کنارش هست، باعث میشه انسان غفلت کنه از خدا، این آدم به این راحتی دیگه گرفتار غفلت نمیشه. البته کسی که به آرامش برسه خیلی کمه تو حج، اون تعبیر که ما اکثر العجیج و اقل الحجیج واقعا ها سرصدا زیاده، ولی حجیج شاید کم باشن، اما اونایی که واقعا حجیجن میرسن به این آرامش. یعنی گاهی از اوقات در همون قوقای حج سر و صداهای مختلف هست دیگه، یکی ذکر میگه، یکی حالا هر کی یک کاری برای خودش مشغوله، یک دفعه یک آرامشی، یک سکوتی بر انسان حاکم میشه که جز همس تعبیر قرآن هیچ صدایی نمیاد، یک فقط زمزمه خیلی خفیفی به گوش میرسه. و این تجربه اگر کسی بتونه توی اون فضای ناآرام به اون اطمینان و آرامش برسه، و این هم البته از قبلش باید خودش رو آماده کنه و بتونه بره اونجا توی اون صحنه و گرفتار اون آشوب نشه، حج یک تجربه فوق العاده منحصر به فرده. طوری که بعضی از اینا که میبینید حالا به دلایل مختلف هر سال میرن حج، با
واقعا حج یه چیز عجیبی است که اگر کسی باهاش ارتباط برقرار کرد سخت دل میکنه دیگه. یه پزشک فرانسوی هست، شیعه است، مسلمونه، قدیم هم زمان جنگ میامده ایران، میرفته جبهه به مجروحان ما کمک میکرده. ایشون امسال البته نیامد، به من گفتن امسال، حالا نمیدونم کی چیز گفته بوده بهش، رفته بود امسال برای کربلا، ولی ایشون هر سال یک ماه مرخصی سالیانش رو میذاره با خانوادش میاد حج. هر سال میاد به عنوان مرخصی سالیانه حج. خیلی هم سخت میاد، یعنی با بچه کوچیک و خانومش و تنهایی هم خب خیلی مشکله، اونم از اروپا آمدن، ولی میاد. و واقعا کسی که میاد با حج ارتباط برقرار میکنه بعد میبینه که همه این سختی ها چقدر آسون میشه. حالا بعضی ها میگن، آخه بعضی ها من دیدم، افرادی رو من دیدم از حج که برمیگردن بهشون میگه مثلا چطور بود، میگه خیلی سخت گذشت. بعد میگه خب ایشالله خدا قسمتت کنه، میگه نه آقا هرگز، خدا نکنه، خیلی بده این حالت، خیلی بده، خیلی بده واقعا. انسان اونایی که اینطوری هن خیلی باید به حالشون تأسف خورد که یک همچین نعمت بزرگی رو نتونستن باش ارتباط برقرار کنن. انشالله که حالا همه دوستان این تجربه فوق‌العاده استثنایی رو داشته باشند و انشالله خدا روزی همه شما بکنه مکرر. من اون چی که از دستم برمی آمده به دوستان عرض کردم، دعا کردن بوده که حالا اگر دعاهای ما اثری و چیزی داشته باشه دیگه، ما اون دعا کردیم دوستان رو به اشکال مختلف. امیدواریم انشالله که حاجات همه دوستان برآورده به خیر شده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که مستحضرید، ما در بحث حج به بحث نیابت در حج رسیده بودیم. ترتیب بحث ما هم که میدونید تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله علیه، شرایط نائب رو حضرت امام رضوان الله علیه مطرح کردن. ما در شرایط نائب شرط چهارم رو قبل از تشرف به حج بحث کردیم، که شرط سوم رو سال گذشته گفته بودیم، شرط چهارم رو قبل از تشرف. حضرت امام در بحث نیابت اولی مطلبی که فرمودن این بود که نیابت از میت مطلقا جایزه، در مورد انسان زنده در مستحب جایزه، و در بعضی از صور که اونجاییست که شخص، حالا بعد خواهیم گفت، دیگه امیدی به رفتن به حج نداره، از شخص زنده میشه نیابت حج واجب کرد. که حالا بحث نیابت یه بحث در حج یه بحث عمومیست که حالا امام این به قسمت رو اشاره کردن، ما قبلا توضیح دادیم اینا رو که نیابت در حج به نحو عمومی از میت جایز، و در مورد حجش هم حالا مستحبش که عمومیه، بحث واجبش رو بعد میگیم. در مورد شرایط نائب، اولین شرطی که امام فرمودن بلوغ بود، احتیاط واجب کردن، فرمودن حتما نائب بالغ باشه. ما بحث کردیم، گفتیم اگر صبی ممیزی باشه که وثوق به فعلش وجود داشته باشه میتواند نیابت کنه، مگر اینکه ولیش منع از این کار کرده باشه. البته گفتیم احتیاط و مستحب اینه که ما اکتفا به فعل صبی نکنیم، ولی از نظر موازین فقهی نیابت صبی ممیز موثوق به مشکلی ظاهرا نداره. در مورد شرط دوم امام فرمودن عقل، فرمودن شخص مجنون نمیتواند نایب کسی بشه ولو جنونش ادواری باشه، البته در اون دوره‌ای که مجنونه، نه در اون دوره‌ای که عاقله. ما گفتیم مجنون اقسام متنوعی داره، بعضی از اقسام مجنون قصد براشون متمشی نمیشه، اصلا نمیتونن قصد کنن، اونا قطعا نمیتونن نایب بشن. اما ما دیوانگانی داریم که میتونن قصد کنن، چون دیوانگی مفهوم مشککه، و اون دیوانه ای که بتواند قصد کند
و مورد وسوق هم باشه میتونه نیابت بکنه. هرچند گفتیم احتیاط مستحب اینه که ما اکتفا نکنیم به چنین فعلی. حالا به رفقای شوخی میکنیم، میگیم ما اون عاقل بالغش رو بهش اعتماد نمیتونیم بکنیم، حالا به این دیوانه یا به این نابالغش چجوری بخوایم اعتماد کنیم؟ ولی به لحاظ بحث فقهیه دیگه، که اگر کسی، اگه چنین چیزی پیدا شد، دیوانه ای که دیوانه است رسماً ولی قصد ازش متمشی میشه، میفهمه نماز صبح چیه، نماز ظهر چیه، حج واجب چیه، حج مستحب چیه، چه بسا احکامش از من شما بهتر بلده، قبلا اصلا مجتهد جامعه و شرایط بوده بعد دیوانه شده، احکامش هم بلده، قمر هم میفهمه، قصدم میکنه، قابل اعتمادم است، ولی دیوانه است در این حال که همه این خصوصیات رو داره دیوانه است. قبل از اون موقع گفتم، موقعی که این بحث میکردیم، پسر یکی از علمای بزرگ گذشته، خدا رحمت کنه، خب این دیوانه بوده، در تیمارستان بوده، یکی دیگه از پسران یکی از علما که با این رفیق بوده میره عیادتش، میره میشینن با هم دیگه صحبت میکنن، بحث علمی میکنن فلان و اینا، این طرف میبینه این که خیلی عاقله، همیشه چیزیش نیست که، قشنگ همون بحث علمی و همه چی. بعد این میگه که تو موقعی که میخواد بیاد، اون به اصطلاح دیوانه میگه که فلانی تو دیدی من حالم خوبه خوبه، رفتی به این پدر ما بگو بیاد ما رو مرخص کنه، ما هیچیمون نیست. یاره چشم من حتما میگه. بعد که این میاد بره، یک تونه محکم اون میزنه تو گوشه این، میگه خب چی زدی تو گوشه من و چی میزنی؟ میگه خب من گفتم بهت که رفتی به پدرم بگو، گفت اینو زدم یادت باشه، یادت نره که حتما به پدرم هم بگی. ها دیوانه بوده. حالا این آدم ممکنه وقتی شما باش برخورد میکنی همه کارا رو انجام میده، خب دیوانه است. حالا اگر یه همچین دیوانه ای، بحث فقهی باسه میگم، خب بعضی چیزای فقهی ما میگیم، ببینید الان مثلا تو حج طرف اومده میگه آجا من برای نماز وضو گرفته بودم، نیم ساعت مونده به نماز، بعد با اون وضو رفتم طواف کردم، حالا روحانی کاروان ما گفته وضو برای نماز قبل از وقت نماز باطله به فتوای امام، پس وضوی من باطل بوده، طوافم مشروط به طهارته، پس طواف منم باطل بوده. بعد نمیدونم چی کار کردم، وقت اینا خودشون تون تون برای اینکه درستش کنن یه کارهای دیگه هم گفتم آقا وضو درست بوده، برو پیکار. گفت که آقا، گفتم بله امام فرموده، ولی اون وضوی که امام فرموده تو نگرفتی. ببینید اون بحث فقهیه، اگر یه کسی یک ساعت مونده به اذان وضو بگیره فقط به قصد این که برای وقتی که اذان گفتند وضو داشته باشه، یعنی از الان تا موقع اذان نمیخواد با طهارت باشه، که هیچ آدم عاقلی چنین جوری قصد نمی کنه. اونی که میگن باطله اینه، این چیزایی ما تو فقه میگیم که اینو آدم ها نمیتونن قصد کنن، این فقط طلبه ها میتونن از این قصد ها بکنن، آدم که نمیتونه اینجوری قصد کنه که من وقتی میدونم یه ساعت دیگه وقت اذانه، نمیتونم اینجوری قصد کنم که آقا من وضو میگیرم، نمیخوام با طهارت باشم، میخوام اون موقع نماز بخونم، اگه همچین خلی پیدا شد این وضوش باطل. ولی آدم های عاقل معمولی تو خیابون اینجوری که بقیه میفهمه که بابا الان تا اون موقع که نمیتونه نماز بخونه، این در واقع اینجوری قصد میکنه که آقا من الان با طهارت باشم که وقت اذان شد طهارت داشته باشم که بتونم نماز عادی، این قصد کرده دیگه، این وضوش درسته دیگه. بگذاریم، حالا بعضی از چیزایی که ما میگیم درسته شما نرید اونجا، آخه اون آقا رساله مرحوم آقای بهجت رو آماده کرد چاپ کرد، آقا خیلی ناراحت شد، آقای بهجت در رسالشون در تعلیقه بر عربشون در بحث شرایط تقلید، شرایط مجتهد، خب مرحوم سید نوشته یکی از شرایط مجتهد عقل، مرحوم آقای بهجت نوشته فرموده بودن تعلیقه زده بودن علی الاحوط، بعد اون آقا برشته بود رساله نوشته بود برای آقای بهجت تنظیم کرد رساله نوشته بود بنابر احتیاط مجتهد باید عاقل باشه. بعد آقای بهجت گفت آقا این چیه برشته نوشتید و بعد حسابی حالا مردم بگه که لبی عاقلم نبود دیوالم بود میشه ازش تقلید کرد احتیاطاً مثلا چیزه. حالا یه چیزایی با تو فقه میگیم باید این معناش رو اونی که تو فقه میگیم توجه کنیم. بعضی از این چیزها رو به مردم مثلا نباید بگیم چون مردم نمیفهمن این چیزها رو. ما خودمونم الحمدلله بعضی همون نمیفهمیم ما چون مسئله گواهی ما بعضیشون مسئله بلد نیستن که اصلا. همینجوری یه چیزایی میگن مثلا این مسخره بازی که بعضیا میکنن ما هر چی بهشون میگیم میگه که آقا یکی اونجا داره در رساله ها که یکی از افعال احرام پوشیدن دوتا به اصطلاح تکه پارچه به حوله است که مثلا شما به تنتون کنید. بعد این فعل احرام نه اینکه این شرط احرام باشه. حالا درسته بعضیا گفتن فعل احرام، حالا بعضی تو عربه هم دارن، احرام اینه که شما نیت کنی محرم بشی لبیک بگی. به محض اینو که گفتی یکی از چیزایی که بر شما حرام میشه چیه؟ لباس دوخته است. برای اینکه شما از اولین زمانی که محرم میشی مبتلای به حرام نشی باید از قبلش چیکار کنی؟ لباس دوخته رو در بیاری. نه اینکه این بعد مثلا این لباس تنشه این احرامی میای اینو باز کنید دوباره ببندید نمیدونم چه حرفا چی. مخیط، آقا مخیط یعنی چی؟ دوخته یعنی چی؟ دوخته در مقابل همین که شما اصطلاحا هم تو از تو فارسی به کار می‌برید میگید پارچه دوخته و ندوخته. ندوخته یعنی لباس نیست. الان مثلا یه تکه پارچه مثلا فرض کنید این الان این گوشش یه دوخت زده، این مخیطه؟ این مخیط نیست آقا. مخیط نه این که یه دونه دوخت خورده باشه روش، یعنی لباس مخیط اینه. خب مثلا یه دونه دوخت اینجاش خورده، آقا این اشکال داره، این چند تا نخ از توش رد به مخیط نمیگن به این که اونی که مخیطه توی جیر. حالا بگذاریم برگردیم به مسئله. شرط سوم ایمان بود که ما گفتیم ایمان در اصطلاح فقهی یعنی شیعه اثناعشری، ولی ما گفتیم نیابت مسلمون که حجش از نظر امامی باطل نباشه جایزه، هرچند که احتیاط مستحب نایب شیعه اثناعشری باشه. بفهمید. شرط چهارم، شرط چهارم قبل از تعطیلات گفتم تعبیر امام در شرایط در شرط چهارم عوض شده. شرط اول بلوغه، شرط نایبه. شرط دوم عقله، شرط نایبه. شرط سوم ایمانه، شرط نایبه. شرط چهارم وثوق به اتیان، شرط نایب نیست اصلا. شخص منوب عنه یا وکیلش یا وصیش باید اطمینان داشته باشه که نایب عمل رو انجام میده. این شرط نایب نیست. بعد امام فرمودن البته لازم نیست وثوق به اتیانهی صحیحن که درست انجام میده داشته باشه، اونجا اصالت و صحه جاری میکنی. فرمودن بله ما اگه شک کم داشتیم اصالت و صحه جاری میکنیم، ولو این شک ما قبل از عمل باشه، هرچند احتیاط این است که در این فرض اخیر که شک قبل از عمل داریم در صحت وثوق پیدا کنیم به صحت. خب این مسئله رو ما قبل از تعطیلات بحث کردیم، گفتیم علت این که این مسئله در اعداد شرایط نایب آمده در حالی که به ظاهر شرط نایب نیست این است که قبل از این گفته بودن شرط نایب عدالت است نه وثوق به اتیان. بعد بعضی آمدن گفتن مثل سید عدالت یا وثوق به صحت عمل. بعد بعضی ها مثل امام فرمودن نه خیر، نه عدالت شرطه نه وثوق به صحت عمل، فقط وثوق به اتیان شرطه. به همین دلیل در زمره شرایط نائب ذکر شده در حالی که اصلا شرط نائب نیست دیگه. وثوق به اتیان، وثوق صفت منوب عنه یا مثلا عرض کنم وکیلش وسیعش اوست که اطمینان پیدا میکنه. صفت شخص نایب، بله، ایمان، بلوغ، عقل یا عدالت بنابر اون که بعضیا گفتن شرط نایب میشه. خب ما توضیح دادیم اینو، من دیگه توضیحاتی که قبل از تعطیلات دادم و عرض نمی کنم، فقط اون نتیجه گیری نهایی رو بگم که اینا رو قبل از تعطیلات گفتیم، کلمات فقها رو خوندیم، استدلال هاشون رو گفتیم، بعد از اینکه همه این مطالب رو اشاره کردیم که حالا همه اینا توی این اسلاید ها هست، یک نموداری رو من طراحی کرده بودم، تو اون نمودار توضیح دادم که اون چه که شرط هست اینه که ما وقتی کسی رو نایب میکنیم باید احراز کنیم که اون فعل رو انجام داده تا ساقط بشه اون عمل، چون به هر حال ذمه ما مشغوله در فرض فعل واجبه دیگه، بحث ما که ذمه ما مشغوله، شغل ذمه یقینی نیاز به براءت ذمه یقینیه داره، بنابراین ما باید احراز کنیم که او عمل رو انجام داد. این احراز گاهی وجدانن صورت میگیره، گاهی به استناد یک حجتی ما احراز رو انجام میدیم. اون حجت میتواند اخبار باشه که شخصی خبر بده به ما، که اگر اون اخبار از ناحیه خود انجام دهنده کار باشه، اونجا مثل هر خبری باید شرایط حجیت خبر واحد که یکیش وثاقت داشته باشه. البته اشاره کردیم که در این بحث اختلاف بین علما که آیا در موضوعات خبر واحد حجت یا نه، ما قائلیم به این که در موضوعات خبر واحد حجت، بنابراین ما خبر واحد رو در این بحث میپذیریم. من این نمودارا رو قبلا گفتم، من فقط به اون نمودار آخری اشاره بکنم که گفتیم اون چه که در وکالت معتبر احراز اتیانه، حالا اینم که بله احراز اتیانه، این احراز گاهی از طریق یقین ما حاصل میشه، گاهی به اماره‌ای حاصل میشه که اون اماره گاهی وثوقه، گاهی اخبار ثقه بنابر اعتبارش در موضوعات، و یکی از طرق احراز اصل عملی است که امام در مورد صحت به اون تمسک کرده، که ما قبل از تعطیلات این بحث رو کامل گفتیم، اصالت الصحه بهش اشاره کردیم که در چه مواردی قابل جریانه. بنابراین شرط چهارم رو توضیح دادیم که حالا متاسفانه دیر شدیم، دوستان بحث بعدی ما دیگه باید وارد بشن، انشالله روز شنبه دنباله این بحث رو خواهیم گفت. چهارشنبه ها میدونید که این ساعت ما بحث قصاص داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.